در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 27 مرداد ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 18 ماه اوت سال 2015 میلادی. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان، همگی شمایی که وفاداران ما را همراهی میکنید، به ویژه شمایی که در این نیمه شب در ایران همراه ما هستید، همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 45 دقیقه همراهی میکنم و البته که همکارم مینا بهارمست اینجاست تا شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. بشنویم خبرها را.
سلام شنوندگان عزیز. پلیس تایلند اعلام کرده است که دست کم 19 نفر از جمله شماری از گردشگران خارجی در انفجار بمبی در بانکوک پایتخت کشته و شمار زیادی زخمی شدند. به گزارش رویترز این بمب در یک موتور سیکلت کار گذاشته شده بود که در مقابل معبد هندوها در مرکز بانکوک منفجر شد. به گزارش رسانه‌های تایلند دست کم 3 جهانگرد در میان کشته شده اند و اکثر مجروحان اهل چین و تایوان هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید مذاکرات با حزب سکولار جنبش ملی برای تشکیل دولت ائتلافی روز دوشنبه به نتیجه نرسید. احمد داوودوغلو تا یک هفته دیگر فرصت دارد تا دولت ائتلافی یا در اقلیت تشکیل دهد. در غیر آن صورت رئیس جمهوری میتواند اعلام برگزاری انتخابات زود هنگام کند. حزب حاکم اسلامگرای عدالت و توسعه در انتخابات خرداد ماه اکثریت را در پارلمان از دست داد و از آن زمان نتوانست احزاب مخالف را به تشکیل دولت ائتلافی متقاعد کند. آیت الله خامنه‌ای میگوید ایران راه نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آمریکا را خواهد بست. آقای خامنه‌ای روز دوشنبه در ملاقات با اعضای مجمع جهانی اهل بیت با اشاره به توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 بلاوی گفت معلوم نیست که این توافق اینجا یا آنجا تصویب شود، اما نیت آمریکا این بوده که از این توافق راهی برای نفوذ در ایران پیدا کند، ولی ما راه آن را بستیم و قاطعانه خواهیم بست. آیت الله خامنه‌ای بار دیگر تاکید کرد که ایران از آنچه که مقاومت در منطقه خان دفاع خواهد کرد. حمیدرضا مقدمفر معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران از موضع حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در مورد توافق هسته‌ای انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا مقدمفر روز دوشنبه در یادداشتی گفته است که حسین شریعت‌مداری اصرار دارد به مخاطبان خود تفهیم کند که آیت الله خامنه‌ای نیز مانند او فکر و تحلیل می‌کند، در حالی که مدیر مسئول کیهان باید حد اکثر مواضع خود را اعلام کند، نه اینکه از زبان رهبری سخنی بگوید. حسین شریعت‌مداری که نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان است، روز شنبه در یادداشتی در این روزنامه بار دیگر نوشته بود که آقای خامنه‌ای به هیچ وجه از متن توافق هسته‌ای راضی نیست. دومین جلسه دادگاه پرونده حمله به علی مطهری در شیراز روز دوشنبه در این شهر برگزار شد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس 18 اسفند پارسال برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر رفته بود، اما در فرودگاه دیبو حمله کردند که ناچار به بازگشت به تهران شد. آقای مطهری خود گفته است که حمله کنندگان سازماندهی شده بودند. مصطفی ترک همدانی وکیل علی مطهری به خبرگزاری ایسنا گفته است با توجه به اینکه دادگاه غیر علنی بوده نمیتواند در مورد جزئیات آن صحبت کند و تنها میتواند بگوید که در جلسه روز دوشنبه 11 متهم حضور داشتند که دفاعیات 2 نفر از متهمان مرتبط با دانشگاه شیراز شنیده شد. او افزوده است که هنوز نوبت به اظهارات حمله کنندگان نرسیده است. الهه
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. عباس عراقچی میگوید در توافق اتمی وین به جز 1 یا 2 مورد استثناء، نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT لحاظ نشده است. بر اساس گزارش کمیته تحقیقاتی پارلمان عراق، نوری المالکی نخست وزیر پیشین و 35 تن از مقامات سیاسی و نظامی در سقوط شهر موصل مقصر شناخته شدند و پرونده به قوه قضاییه عراق ارسال شده است. رادیو فردا دیدگاه یک کارشناس جهان عرب را در این باره جویا شده است.
این مسئله بسیار جدی است در عراق در حال حاضر و امکان بازگشت از این موضوع نیست و به احتمال زیاد آقای نوری مالکی محاکمه میشه.
دولت آمریکا در مورد حضور و عملیات جاسوسی ماموران چینی در این کشور به دولت چین هشدار داد. و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. عباس عراقچی، عضو ارشد مذاکره کننده هسته‌ای و معاون وزیر امور خارجه ایران، میگوید در توافق اتمی وین نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT به گفته او لحاظ نشده است. آقای عراقچی افزوده در این توافق یک یا دو مورد استثناء درباره نظارت بر برنامه اتمی ایران اما وجود دارد. حسین قویمی گزارشی دارد در همین باره.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که نظارت‌های پذیرفته شده در توافق اتمی وین در چارچوب پروتکل الحاقی است و در هیچ یک از بندهای آن نظارتی بیش از پروتکل الحاقی به گفته او لحاظ نشده است. آقای عراقچی در این حال اضافه کرد یک یا دو مورد استثناء در خصوص نوع نظارت در برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک وجود دارد، اما با آن چیزی که به گفته او تحت عنوان پروتکل پلاس از سوی برخی کشورها مطرح می شود کاملا فاصله دارد و نظارتی بیش از پروتکل الحاقی نیست. این عضو ارشد تیم مذاکره اتمی ایران اشاره‌ای به جزئیات موارد استثنایی از پروتکل الحاقی در توافق اتمی وین نکرده است. پیش از توافق اتمی وین، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده بود که ایران اجازه بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای را نخواهد داد. این در حالی است که بر اساس نقشه راهی که روز 23 تیر ماه و ساعتی پیش از اعلام رسمی توافق جامعه اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 بین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا شد، دو طرف در مورد مسئله سایت نظامی پارچین به توافقی مجزا رسیدند. در این بند از نقشه راه جدید ایران و آژانس به هیچ یک از جزئیات این ترتیب مجزا اشاره‌ای نشده است. با این حال در نشست‌های پرسش و پاسخ کمیته‌های مختلف سنا و مجلس نمایندگان آمریکا با مقام‌های دولت واشنگتن در هفته‌های گذشته، برخی از نمایندگان و سناتورهای آمریکایی فاش کردند که بر اساس بندی از این نقشه راه، نمونه برداری از سایت پارچین بر عهده ایران است. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه 15 اوت اعلام کرد که اطلاعات و مدارک ایران درباره مسائل باقی مانده گذشته برنامه هسته‌ای ایران را دریافت کرده است. عباس عراقچی همچنین گفته است که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی وزارت اطلاعات چک می‌شوند و پس از آن وزارت خارجه برای آنها ویزا صادر می‌کند. به تأکید کرد که هیچ فردی خارج از 150 تن از گروه بازرسان مورد تایید ایران نمی‌تواند تحت عنوان بازرس آژانس وارد کشور شود.
حسین قویمی گزارش میداد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از همراهیتون و بشنوید که در آمریکا گزارش‌های رسانه‌ها از چشم‌انداز احتمالی رد شدن توافق اتمی ایران خبر می‌دهند. با این حال به رغم افزایش تعداد مخالفان در میان قانونگذاران آمریکا و اعلام مخالفت فدراسیون یهودیان شیکاگو، یک مقام کاخ سفید گفته است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت به تعداد کافی آرای پشتیبانان توافق در کنگره مطمئن است. بشنویم از همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن.
سخنان آیت الله علی خامنه ای مبنی بر اینکه او به نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آمریکا در ایران اجازه نخواهد داد، روز دوشنبه در رسانه‌های آمریکا بازتاب گسترده‌ای داشت. ولی فراتر از بازتاب سخنان رهبر جمهوری اسلامی، این نکته بار دیگر مورد توجه قرار گرفته که چشمانداز پذیرش توافق از سوی کنگره ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شود. تازه ترین مخالفت از جانب جف فلیک، یکی از دو سناتور جمهوری خواه ایالت آریزونا صورت گرفته و به دنبال آن گروه با نفوذ فدراسیون یهودیان شیکاگو هم با توافق هسته‌ای انجام شده از جانب دولت آمریکا مخالفت کرده است. سناتور فلیک از اعضای کمیته روابط خارجی سنا که پیش از این انتظار می‌رفت جانب دولت اوباما را بگیرد، با انتشار بیانیه گفته است که نمی‌تواند از توافق کنونی پشتیبانی کند، چرا که بر اساس آن اهرم‌هایی در اختیار دولت ایران قرار گرفته که در حال حاضر از آن برخوردار نیست. کمپین مخالفت با سیاست‌های خارجی دولت اوباما به ویژه در ارتباط با توافق هسته‌ای از جانب جمهوری‌خواهان بی‌وقفه ادامه دارد. از جمله سناتور مارکو روبیو، نامزد احراز مقام ریاست جمهوری در انتخابات سال آینده، در یک سخنرانی مشروع در فارم پالیسی انیشیتیو، اندیشکده نوآوری‌های سیاست خارجی در نیویورک، بار دیگر سیاست‌های آقای اوباما در عرصه خارجی را زیانبار توصیف کرد.
The way it has confused weakness for restraint, concessions for compromise, and most simply of all, wrong for right.
سناتور روبیو گفت سیاست خارجی دولت اوباما تلقین ضعف به عنوان قدرت، دادن امتیاز به جای مصالحه و مهمتر از همه الغای نادرستی به جای درستی است.
In Iran, we are facing a radical Shia cleric.
سناتور ایالت فلوریدا افسود که در ایران ما با یک حکومت مذهبی تندروی شیعه روبرو هستیم که آرزومند است روزی جهان را در لوای اسلام ویژه خود متحد سازد. آقای روبیو گفت رهبران حکومتی که به طور مستقیم مسئول مرگ صدها آمریکایی در دهه گذشته بودند، همه هفته رهبری شعار دهندگان مرگ بر آمریکا را بر عهده دارند. آنها همچنین از قطع کمک‌های مالی به تروریست‌ها خودداری می‌ورزند و خواهان محو اسرائیل از نقشه جهان هستند. به گزارش بلومبرگ، کاخ سفید واشنگتن می‌گوید که هرگز به پشتیبانی جمهوری‌خواهان و از آن جمله سناتور جف فلیک از توافق هسته‌ای امیدی نداشته است. سفارایی در سنای آمریکا اکنون 54 کرسی جمهوری‌خواهان در برابر 44 کرسی دموکرات هاست. دو کرسی هم از آن دو سناتور مستقل است که بیشتر به سوی دموکرات ها متمایل هستند. اگر 12 سناتور دموکرات دیگر مانند چارلز شومر از سناتورهای ارشد حزب دموکرات به مخالفان توافق بپیوندند، شکست تصویب توافق در سنای آمریکا حتمی خواهد بود. برخی از پشتیبانان اوباما میگویند که بدون موافقت کنگره هم رئیس جمهوری آمریکا به اجرای توافق هسته‌ای با ایران قادر خواهد بود. هارولد براون، وزیر دفاع اسبق آمریکا در دولت جیمی کارتر، در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست که شیکاگو تریبیون هم آن را منتشر کرده، گفته است که بر اساس تجربیات وی، دولت ایران احتمالاً از اجرای مفاد توافق سرپیچی خواهد کرد. با اینها توافق موجود بهترین شیوه‌ای است که دولت آمریکا در پیش گرفته است. کمپین موافقان توافق تنها به انتشار مقاله و سخنرانی محدود نمی شود و بحث‌های کارشناسانه در اندیشکده‌ها و رسانه‌های گوناگون بخش مهمی از آن به شمار می رود، ولی مخالفان توافق نیز به همین ترتیب به تلاش خود ادامه می دهند.
نادر صدیقی گزارش می داد. شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف خبری و مجله‌های ما از جمله همین مجله با دیدگاه بسیاری از سیاستمداران، کارشناسان و تحلیلگران در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
جناب آقای خامنه‌ای، شما و دیگر دولتمندان ایران که سالهاست دایه دلسوزتر از مادر نسبت به سوریه و بشار اسد شده اید، چرا باید به جای شما کشورهای اروپایی قصاص این بی‌عدالتی‌های قرن 21 را پس بدهند. منظورم حمایت و نگهداری از این مردم بخت برگشته است که خود را به هر آب و آتشی می‌زنند برای لقمه نان و شاید زنده ماندن. در صورتی که شرعاً این وظیفه شماست که از این نگونبختان حمایت کنید.
ببین مرجع عراق تا فساد ببینه هشدار میده به نخست وزیر عراق، میگه با مشت آهنین برخورد بکن. مال ما هم میاد تو تریبون میگه که چشش ندید. به نظر من آب از سرچشمه گلاله بوده، حالا هر چی که پایینش هم صاف کنیم میشه لجن.
خواستن هم اختلاس هایی که دولت مردای احمدی‌نژاد انجام دادن، چرا خود آقای احمدی‌نژاد آزاده؟
این آقای احمدی‌نژاد زمانی که اومد شد رئیس جمهور پراید 5 میلیون بود، زمانی که رئیس جمهوریش تمام شد پراید شد 23 میلیون، پرایدی که اکثر مردم طبقه 3 از اون میتونن استفاده کنن. بعد برمیگرده میگه تحریم ها ما را، کشور ما را هیچ کاری نکرد، تحریم ها را دور میزنیم. تحریم دور زدن آقای بابک زنجانی بود.
من یه شهروند ایرانی هم بچه تهران هم هستم. خدا شاهده تو این بیمارستانهای تهران دارن همینجور جوانای ما تلف میشن، هیچکی به داد ما نمیرسه. چرا پیگیری نمی کنن این مسئول مملکت های ما؟ یا باید بریم شخصی 20 میلیون هزینه کنیم یا باید تو این دولتی بمیریم؟ تو رو قرآنی رو پخش کنیم.
شما شنونده خوب رادیو فردا نگید که صداتون به جایی نمیرسه و جایی برای گفتن حرف دلتون نیست. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست و دیدگاه های شما بخشی از پوشش خبری ماست، همانگونه که الان شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پراگ، جایی که مقر رادیو فرداست، و پس از اون 22-11-22-112 و بشنوید که در حالی که در روزهای اخیر نوری المالکی برای شرکت در همایش اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی و سخنرانی در اون در ایران به سر می برد، نمایندگان پارلمان عراق با تایید گزارش تحقیقی مربوط به سقوط شهر موصل، این پرونده را برای پیگیری قانونی به قوه قضاییه این کشور فرستادن. در این گزارش که از طرف کمیته تحقیقاتی پارلمان عراق تهیه شده، نوری المالکی نخست وزیر پیشین و 35 تن از مقامات سیاسی و نظامی عراق در سقوط شهر موصل مقصر شناخته شدند. شهر موصل سال گذشته به دست گروه خلافت اسلامی افتاد و این گروه تا کنون توانسته به کنترل کامل این شهر ادامه بده. با ارسال این پرونده به قوه قضاییه عراق، روند قانونی برای محاکمه نوری المالکی و دیگر مقامات دولت سابق این کشور آغاز خواهد شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه را جویا شده.
گزارشی که آقای زاملی تحت عنوان کمیته تحقیق سقوط موصل ارائه داده، آقای نوری مالکی رو همراه با وزیر دفاع آقای سعدون دولیمی و همچنین رئیس ستاد ارتش آقای بابکر زیباری و آقای علی قیدان فرمانده نیروی زمینی ارتش و همینطور استاندار موصل آقای اصیل نجیفی رو متهم میکنن که در این زمینه کوتاهی کردن و موجب شدن که داعش مسلط بشه بر موصل. این مسئله بسیار جدیه در عراق در حال حاضر و امکان بازگشت از این موضوع نیست و به احتمال زیاد آقای نوری مالکی محاکمه میشه. وضعیت خیلی دشواری برای ایشون هست، چون که مقصر شناخته شد در سقوط موصل و همینطور 1000 میلیاردی که ناپدید شده در بودجه عراق و بیت المال عراق، و من معتقدم که این فرد به دادگاه سپرده خواهد شد. صحبت‌هایی که از مسئولین ایرانی شکل گرفته در دیدار با آقای نوری مالکی نشون میدن که اینها به شدت از این موضوع نگران هستن، خودش هم به شدت از این موضوع نگرانه و بیشتر تلاش میشه که یک نوع مصالحه بین آقای نوری مالکی و حیدر العبادی صورت بگیره و این دادگاه برگزار نشه.
آقای هاشمیان، تصور میکنید که ایران به عنوان حامی نوری المالکی در این رابطه کمکی بتونه انجام بده؟
من فکر میکنم که ایران واسطه خواهد شد. در درجه اول با سیستانی صحبت خواهد کرد که میدونید که سیستانی الان حمایتش رو از مالکی برداشته و میخوان کمک کنن که سیستانی این کمک های خودش رو به مالکی ادامه بده، و در درجه دوم تحت عنوان ایجاد اتحاد بین شیعیان و از بین بردن فتنه و چندگانگی با دولت فعلی عراق صحبت هایی خواهند کرد. البته این بخش بیشتر مربوط به آقای خامنه ایه، صحبت هایی که دولت ایران و مثلا آقای جهانگیری انجام داده یک صحبت های کلی و عام و زیاد نشون نمیده که اینها تمایلی به این کار داشته باشن، اما صحبت هایی که در بخش های دیگه صورت گرفته و به آقای خامنه ای نزدیکه، این کارها را خواهند کرد.
چه مدارکی در رابطه با متهم کردن نوری المالکی و گروه دیگری که اکنون پروندهشون به قوه قضاییه عراق فرستاده شده وجود داشته؟
یکی صحبت هایی که با افراد ارتش و نیروهای نظامی صورت گرفته و شهادت های زیادی که نشون میده آقای مالکی فرمان های غلطی رو صادر کرده و درست در برابر داعش در موصل مقاومت نکرده، کمک ها رو در زمان مناسب ارائه نکرده، و مسئله دوم مربوط به حیف و میل اموال بسیار گسترده در داخل دولت عراق، در وزارت‌های نفت، دارایی و بسیاری از وزارتخانه‌های دیگه پرونده سازی مالی شده، در حالی که کاری صورت نگرفته. فقط در زمینه تهیه پایگاه‌های برق حدود 30 میلیارد دلار هزینه شده، ولی بر روی زمین حتی یک دونه پایگاه یا یک مرکز تولید برق در عراق ساخته نشده، و این مسائلی است که باید آقای مالکی به اونها پاسخ بده.
با دیدگاه حسن هاشمیان آشنا می شدید در مورد نوری المالکی و رجوعش به دادگاه. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب ما هستید، بشنوید که دولت باراک اوباما، دولت آمریکا، در مورد حضور و عملیات جاسوسی ماموران چینی در این کشور به دولت چین هشدار داده. بر اساس خبر روزنامه نیویورک تایمز، ماموران چینی در پی شکار افرادی هستند که از چین گریخته و به آمریکا پناهنده شدند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
روزنامه نیویورک تایمز میگوید که دولت اوباما نسبت به حضور ماموران مخفی چینی در خاک آمریکا و عملیات آنها در فشار آوردن به تبعیدیان چینی که در ایالات متحده پناه گرفتند به بیجینگ یا پکن هشدار داده است. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های دولت آمریکا اضافه کرده که حضور ماموران مخفی چینی در ایالات متحده بخشی از کمپین جهانی حکومت پکن در شکار تبعیدیان و بازگرداندن آنها به چین است. دولت چین خود این اقدامات را عملیات شکار روباه نامگذاری کرده. ایالات متحده در هشدار خود که به شیوه دیپلماتیک از طریق مقام‌های رسمی صورت گرفته، از دولت چین خواسته است تا به این عملیات در آمریکا پایان بدهد. نیویورک تایمز اظهار عقیده کرده که اخطار دولت اوباما نشانی از افزایش خشم واشنگتن از تاکتیک‌های مرعوب ساختن و تهدیدهای تبعیدیان چینی توسط ماموران این کشور، و به هنگامی است که تنش بین دو دولت بر سر چندین موضوع گوناگون از دزدی میلیون‌ها پرونده کارکنان دولت آمریکا و سرکوب فعالان مدنی گرفته تا کاهش یکباره ارزش برابری یوان پول ملی چین افزایش یافته است. انتظار می رود که این تنش‌ها گفتگوهای ماه آینده رهبر چین با رئیس جمهوری آمریکا را با پیچیدگی‌هایی روبرو کند. نیویورک تایمز تأکید کرده که اعمال ماموران چینی از اقدامات جاسوسی فراتر رفته که فعالیت‌هایشان بر دزدی اطلاعات محرمانه سیاسی، اقتصادی، نظامی و صنعتی متمرکز است. مقام‌های دولت اوباما به نیویورک تایمز گفتند که ماموران فعال چینی در آمریکا از کارمندان وزارت امنیت عمومی چین و شاخه‌ای از پلیس قضایی این کشور تشکیل می‌شوند که مأمور انجام عملیات موسوم به شکار روباه هستند. به گفته نیویورک تایمز، این عملیات در واقع بخشی از برنامه گسترده دولت چین علیه فساد در آن کشور است که با اقبال مردم چین روبرو شده است. خبرگزاری فرانسه در همین حال گزارش داده که دولت چین روز دوشنبه از ایالات متحده درخواست کرد تا نسبت به اقدامات آن دولت در بازداشت مقام‌های فاسد پیشین صمیمیت بیشتری نشان دهد. خبرگزاری رسمی شینهوا ماموران چینی در آمریکا را مجریان قانون عنوان داده و اضافه کرده که دولت آمریکا به آنان دستور داده تا به کشور خود بازگردند. پیشتر دو دولت آمریکا و چین در چارچوب توافق‌هایی همکاری‌های متقابل در زمینه مبارزه با سوء استفاده مالی و اختلاس و ارتشا را افزایش دادند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-848.
ازدواج کودکان در ایران و دختر بچه هایی که به گفته یک مقام رسمی سازمان بهزیستی ایران زیر 14 سال ازدواج می کنند مطلع یک گزارش است. بشنویمون رو از بنیامین صدر.
باز هم خبری درباره ازدواج کودکان در ایران. آنطور که رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی میگوید در 2 سال گذشته 360 دختر کمتر از 14 سال در ایران ازدواج کردند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز دوشنبه به نقل از مجید ارجمندی رئیس اورژانس اجتماعی بهزیستی خبر داد که از این 360 دختر 10 دختر هنگام ازدواج زیر 10 سال بودند. آقای ارجمندی در یک همایش در تبریز گفته که نصف جمعیت ایران را دختران تشکیل می‌دهند که باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای آنها داشته باشیم. به گفته او یکی از مشکلات موجود در خانواده‌ها این است که وقتی دختران به سن بلوغ می‌رسند با رویکرد سختگیرانه و محدودگرایانه خانواده‌هایشان مواجه می‌شوند. آنگونه که آقای ارجمندی گفته است اطلاعات کم برخی خانواده‌ها در پیوند با نحوه رفتار با دختران سبب شده که فرزندان دختر قبل از رسیدن به سن 15 سالگی به گفته او شوهر داده شوند. یونیسف صندوق کودکان ملل متحد سال گذشته گزارشی منتشر کرد که در آن شمار ازدواج دختر بچه ها در سراسر جهان حدود 700 میلیون تن اعلام شد. این سازمان بین المللی در گزارش خود خواهان اقدام‌های بیشتر برای مقابله با این مسئله شد و هشدار داد که ادامه این روند موجب خواهد شد تا سال 2050 میلادی، یعنی حدود 35 سال دیگر، شمار دخترانی که در جهان زیر سن قانونی ازدواج می‌کنند به 1 میلیارد نفر برسد. گزارش هاکی است که نیمی از دخترانی که زیر سن قانونی ازدواج می کنند در جنوب آسیا زندگی می کنند، در حالی که ختنه زنان در 29 کشور آفریقایی و بخش هایی از خاورمیانه همچنان رایج است.
و شما ورزش دوستان رو هم از یاد نبردیم. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در ادامه مسابقات والیبال نوجوانان جهان که در آرژانتین در حال برگزاری است، دوشنبه شب تیم ایران در 3 ست تیم چین تایپه را شکست داد. نوجوانان والیبالیست ایران که قبل از برد چین تایپه 1 باخت برابر لهستان و 1 پیروزی مقابل شیلی در کارنامه داشتند، عصر امروز در 4مین و آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف تیم بلغارستان می روند. در جام باشگاه‌های والیبال آسیا در چین تایپه روز دوشنبه در دور دوم تیم پیکان نماینده ایران 3-1 نماینده قزاقستان را شکست داد و به عنوان سرگروه به دور حذفی صعود کرد. تیم والیبال پیکان در دور اول جام باشگاه‌های آسیا 3 پیروزی مقابل کویت، کره جنوبی و فیلیپین کسب کرد و در دور دوم هم 1 باخت برابر نماینده چین متحمل شد. مسئول نظارت بر کارگروه واگذاری سرخابی‌ها در مجلس شورای اسلامی میگوید مالکیت تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال یا باید خصوصی باشد و یا دولت مخارج آنها را تقبل کند. زمانی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این مورد همچنین گفته
با توجه به این که این دو تا تیم حدود 50 میلیون هوادار دارن، برای اداره کردن این دو تیم در طول سال 50 میلیارد تومان هیچ رقمی نیست.
دو تیم قرمزابی تهرانی طی چند ماه گذشته 4 بار به مزایده گذاشته شدند که هر 4 مزایده به دلایل مختلف از جمله اهلیت نداشتن خریداران لغو شد. تیم ملی فوتبال سالونی زنان ازبکستان که برای برگزاری چند دیدار دوستانه با تیم ملی فوتسال زنان ایران به تهران سفر کرده، روز گذشته در اولین بازی خود با حساب 2-7 مغلوب تیم زنان ایران شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، ورود خانم‌ها و آقایان خبرنگار و عکاس به محل مسابقه تیم‌های فوتسال زنان ایران و ازبکستان ممنوع اعلام شده بود. و تیم فوتبال بارسلونا در اولین ساعت بامداد سه‌شنبه به وقت ایران از دقایقی دیگر در ورزشگاه خانگیش نوکام در بازی برگشت فینال سوپرکاپ اسپانیا رو در روی اتلتیک بیلباو سفارایی می کند. بارسا در دیدار رفت سه روز پیش در یکی از بدترین نتایج چند سال اخیر خود با 4 گل مغلوب بیلباو شده و امشب برای جبران این شکست پرگل کار سختی پیش رو دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سلام میکنیم به همه شما شنوندگان خوبمون که تازه به ما پیوستید و خوش آمد میگیم دوباره به اونهایی که از آغاز مجله با ما همراه بودن. بخشی که الان شنونده اون هستید بخشی 15 دقیقه است که برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک در اون البته بیشترین سهم رو داره. اما نخست به رسم معمول بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره، پلیس تایلند اعلام کرده است که دست کم 19 نفر از جمله شماری از گردشگران خارجی در انفجار بمبی در بانکوک پایتخت کشته و شمار زیادی زخمی شدند. به گزارش رویترز این بمب در یک موتورسیکلت کار گذاشته شده بود که در مقابل معبد هندوها در مرکز بانکوک منفجر شد. به گزارش رسانه‌های تایلند دست کم 3 جهانگرد کشته شدند و اکثر مجروحان نیز اهل چین و تایوان هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف وزیران خارجه ایران و روسیه در کنفرانس خبری خود در مسکو روز دوشنبه بر موضع مشترک دو کشور در حل بحران سوریه تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها هر دو وزیر خارجه نسبت به مداخله خارجی برای تحمیل راه حل جهت پایان دادن به جنگ داخلی سوریه هشدار دادند. هفته گذشته وزیر خارجه روسیه با برخی نمایندگان اپوزیسیون سوریه و وزیر خارجه عربستان در مسکو ملاقات کرده بود و آقای ظریف هم در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفتگو کرد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید مذاکرات با حزب سکولار جنبش ملی برای تشکیل دولت ائتلافی روز دوشنبه به نتیجه نرسید. احمد داوودوغلو تا یک هفته دیگر فرصت دارد تا دولت ائتلافی یا در اقلیت تشکیل دهد. در غیر آن صورت رئیس جمهوری میتواند اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام کند. حزب حاکم اسلامگرایی عدالت و توسعه در انتخابات خرداد ماه اکثریت را در پارلمان از دست داد و از آن زمان نتوانست احزاب مخالف را به تشکیل دولت ائتلافی متقاعد کند. کارگران پیمانکاری مثل سرچشمه روز دوشنبه برای سومین روز در مقابل ساختمان وزارت صنعت و معدن و تجارت در تهران تجمع کردند. یکی از کارگران به خبرگزاری ایرنا گفته است که نزدیک به 250 نفر از کارگران از روز جمعه به تهران رفتند و با تجمع به نابرابر بودن دستمزدها، تأخیر موعد پرداخت مطالبات مزدی و 1 ماه بودن زمان اعتبار قراردادهای خود اعتراض دارند. دومین جلسه دادگاه پرونده حمله به علی مطهری در شیراز روز دوشنبه در این شهر برگزار شد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس روز 18 اسفند پارسال برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر رفته بود، اما در فرودگاه عده‌ای به او حمله کردند که ناچار به بازگشت به تهران شد. آقای مطهری خود گفته است که حمله کنندگان سازماندهی شده بودند. مصطفی ترک همدانی وکیل علی مطهری به خبرگزاری ایسنا گفته است با توجه به اینکه دادگاه غیر علنی بوده نمیتواند در مورد جزئیات آن صحبت کند و تنها میتواند بگوید که در جلسه روز دوشنبه 11 متهم حضور داشتند که دفاعیات 2 نفر از متهمان مرتبط با دانشگاه شیراز شنیده شد. او افزوده است که هنوز نوبت به اظهارات حمله کنندگان نرسیده است. به دنبال کشته شدن بیش از 100 نفر در 2 انفجار بزرگ در بندر تیانجین و تخلیه مناطق مسکونی، 100 تن از ساکنان منطقه خان پرداخت غرامت از سوی دولت چین با آنها شدند. انفجار روز چهارشنبه در انبار مواد شیمیایی در این شهر تاکنون 114 کشته و 700 مجروح به جای گذاشته و 70 نفر هم که بیشترشان ماموران آتش نشانی هستند مفقود شدند. به گفته شهردار این بندر در این انبار بیش از 700 تن ماده شیمیایی سدیم سیانید ذخیره شده بود. امضای رئیس جمهوری مصر رایحه جدید مبارزه با تروریسم قانونی شد و مراحل اجرایی آن به زودی آغاز می شود. در این قانون 54 ماده‌ای که با مخالفت گروه های مدافع حقوق بشر و گروهی از قضات مصر روبرو شده، مجازات های شدید زندان و جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
سپاسگزارم مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها. نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک که کاریست از مهرداد قاسمفر. دوستان در فرصت کمی که مانده شماره دستگاه پیامگیر رادیو فردا را اعلام میکنم، 2420-22-11-22-112. و اگر در پایان این برنامه روز شما هم به پایان میرسه، خوابی خوش و رویاهایی طلایی.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. ابتدا چند خبر کتاب رو میشنوید و بعد گفتگوی من با نویسنده مهمان این هفته. شعر نو در ترازوی تأویل نوشته دکتر سیاوش جعفری که توسط انتشارات مروارید منتشر شده، نگاهی به مهمترین تأویل‌های شعر نو از آغاز تا امروز داره. شفیع کدکنی، داروش آشوری، رضا براهنی، عین پاشایی، تقی پورنامداریان، محمد حقوقی، سیروس شمیسا و احسان طبری از جمله مفسرانی هستند که تأویلشان در این کتاب بررسی شده. نظر به درد دیگران مجموعه از مطالب و مقالات سوزان سانتاگ است که با ترجمه احسان کیانیخواه توسط نشر گمان منتشر شده. این کتاب در 9 فصل به موضوع جامعه و جنگ می‌پردازد. تاریخ اجتماعی ایران در عصر آل بویه، تألیف روی متحده با ترجمه محمد دهقانی از سوی نشر نامک منتشر شده، کتابی که موضوع اصلیش حکومت آل بویه و اوضاع اجتماعی قلمروهای آن است. پیمان اسماعیلی از مستعدترین داستان نویسان جوان امروز ایرانه. او که متولد 1356 خورشیدیه، مجموعه داستان اولش رو در سال 1384 با عنوان جیب‌های بارانیت را بگرد منتشر کرد، اما با دومین مجموعه داستانش با عنوان برف و سمپونی ابری در سال 1387 بود که شناخته شد. اون سال مهمترین جوایز ادبیات داستانی از همه سو به او اهدا شد، از جایزه گلشیری تا مهرگان و منتقدان مطبوعات و روزی روزگاری. پیمان اسماعیلی کتاب سومش رو در قالب رمان منتشر کرد، رمانی با عنوان نگهبان که بارها در نقدهای متعددی تحسین شد. پیمان اسماعیلی رو به این برنامه دعوت کردم. حاصلش گفتگوی مفصلیه که بخش کوتاهی از اون رو میشنوید و نسخه اصلیش رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. اما ابتدا سطرهایی از رمان نگهبان با صدای نویسنده پیمان اسماعیلی.
پارسال همین وقتها مردم یکی را پیدا کردند، خیلی نزدیک لاجان، تو یکی از همین خانه های سنگی. پیشمرگه بود، فراری بود، هیچ رختی هم نداشت رو تنش. من و رازان لاجان بودیم هنوزان موقع. زنده بود؟ زنده بود، لخت مادرزاد. سرما گوشت تنش را برده بود ولی جان داشت هنوز. مردم را که دید این گرگ زوزه می کشید. از خانه بیرون زد، نشست رو زمین، پاهاش را جمع کرد توی سینه و زوزه کشید. از ترسش بوده. اول ادریس رفت تو خانه. مردم جرأت نداشتن بروند تو. حق هم داشتن. خانه بوی مردار گرفته بود. این همین خانه‌ای که خودت هم دیدی. از چند متری در آن سرما بوی تعفنش می زد تو صورت آدم. هرچه ادریس را صدا می زدیم بیرون نمی آمد. صدای نفس زدنش از توی خانه می آمد ولی جواب نمی داد. بعد من دنبال ادریس رفتم تو. اول نفهمیدم آن چیزی که می بینم چی هست اصلا. یعنی چیزی نمانده بود برای فهمیدن. فقط تکه های گوشت پخش و پلا روی زمین. تو نگاه اول معلوم نبود گوشت آدم است یا حیوان. ادریس کیف پول را که از رو زمین برداشت تازه فهمیدم چه کار کرده. همان دست چپ سالم مانده بود تقریبا، بقیه بدن را خورده بود. بیرون که آمدیم از رو زمین بلند شد و خیز برداشت سمت ادریس. باور نمی کنی تا با چشمت ندیدی. عین گرگ پرید. ادریس هم با قنداق تفنگ کوبید توی سرش.
آنچه که شنوندگان این برنامه شنیدن بخشی از رمان نگهبان بود که نوشته آیه اسماعیلی است، منتشر شده در سال 1392 خورشیدی در تهران. خیلی خوش آمدین آیه اسماعیلی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. قبل از هر چیز اجازه بدید اینطور شروع بکنم که شما در رمان نگهبان میشه گفت سرجمع تجربه‌های خودتون رو از دو تا مجموعه قبلی، به خصوص مجموعه برف و سمفونی ابری، انگار که اون تصاویر رو جمع کردید و در کتاب جدیدتون، در رمانتون گسترش دادید. آیا میشه گفت رمان نگهبان فرم گسترش یافته‌ای از ایده‌های پراکنده شما در مجموعه برف و سمفونی ابری است؟
من سلام می‌کنم خدمت شما، ممنون برای دعوتی که کردین و سلام می‌کنم به تمام دوستانی که الان گفتگو رو دارم میشنوند. در مورد این سوال فکر میکنم که اگه از یک جنبه بهش نگاه کنیم شاید جواب بله باشه. دلیلش هم اینه که به هر حال خب من یک علاقه خودم تو نوشتن دارم، طبیعتا خب اون علاقه هم تو برف سمفونی ابری بروز پیدا کرده بود و هم توی رمان نگهبان. ولی خب به هر حال رمان نگهبان تقریبا تمام موتیفایی که شما در برف سمفونی ابری باش رو بودین در این رمان به شدت گسترش پیدا کردن و حالا اگر بخوام یک جوری تعبیری از این ارائه بدم، مثل این میمونه که یک دنیایی که تک داستانهای برف سمفونی ابری هر کدوم یک شهر یا یک کشوری از اون دنیا هستن، حالا در رمان نگهبان شما با اون خود اون دنیا رو برو هستین، با اون جهانبینی که در اون دنیا وجود داره، با اون گستردگی که در اون دنیا وجود داره. بنابراین عملا میشه گفت که بله، برف سمفونی ابری داستانهاش در دل دنیای داستانی نگهبان جا میشن. این اتفاقیه که افتاده. ولی خب در خود نگهبان به هر حال خب یک دیالوگی با اسطوره برقرار شده، خود اون موتیف ها به شدت گسترش پیدا کردن و سعی شده که یک جهانبینی که لازمه یه نوشتن یک رمانه به هر حال توی رمان ارائه بشه.
کسانی که ادبیات داستانی نسل امروز رو پی میگیرند، نام پیمان اسماعیلی شاید خواننده حرفه‌ای ادبیات داستانی امروز رو به یاد همین المان‌ها میندازه، یعنی فضای مملو از تنهایی، برف، سرما، آدم‌های غریبه که در مواجهه با محیط وارد یک چالش، وارد یک چالش میشن و از این قبیل. به نظر میاد که این عناصری هستند که پیمان اسماعیلی رو در واقع برمی‌انگیزه برای ساختن داستانش یا ساختن روایت‌هایی که او در ذهن داره و خارج از اونجا تا به حال کمتر میشه در واقع او رو دید.
یک مصاحبه خیلی خوبی من چند وقت پیش خوندم، یک مصاحبه که خیلی وقت پیش پاریس ریویو با ویلیام فاکنر انجام داده بود. تو مصاحبه اون گفتگو کننده از فاکنر پرسیده بود که خب شما نویسنده هستین که خشونت تمام ذهنتون رو پر کرده، چه جوابی برای این سوال دارین؟ بعد اونجا فاکنر جواب میده که این سوالی که الان شما میپرسین شبیه اینه که ما بگیم تمام ذهن یک نجار رو چکش پر کرده. بعد اونجا میگه که عملا چکش به طور خیلی ساده‌ای عملا یکی از ابزارهای کار نجاره. خشونت، تنهایی و این المان‌هایی که الان شما اسم بردین عملا برای من عنوان یک نویسنده یکی از اصلی ترین ابزارهایی که من باهاش میتونم یک داستان رو بر اساس اون موتیفایی که خودم میپسندم و به یک شکل بیانگر جهان داستانی منه شکل بدم و بسازم.
ضمن اینکه قابل فهم و درک هست این پاسخ کاملا و تا حد زیادی هم اقنایی، اما نکته‌ای که منو روی همین سوال همچنان نگه می‌داره این هست که وقتی در رمان نگهبان که همین فضاها و موتیف‌ها درش به قول شما اجرا شده دوباره و گسترده هم شده، تفاوت کیفیت رو حتی میشه دید. یعنی زمانی که شما در همین فضاهای آشنا در کارهای پیشینتون به خصوص در مجموعه برف و سمفونی ابری اونجا دارید کار می‌کنید، کیفیت کار به نظر میاد خیلی بالاست و انرژی خیلی قوی داره. وقتی که وارد فضای شهری میشید، اون ابهام و مهالودگی و رمزگذاری های متن به لحاظ حسی تقریبا وجود نداره و روی کیفیت کار هم به نظر میاد تا حدی تأثیر میگذاره. آیا قوت داستان نویسی پیمان اسماعیلی در همین فضاها بیشتر باید دنبالش بگردیم با اتفاق میفته، یا این فضاهاست که بیش از هر چیز نسبت به سایر فضاها و موتیف ها تو رو برمی‌انگیزه؟
طبیعتا من به عنوان یک نویسنده یک علاقه هایی دارم توی یک بخش هایی از نوشتن. خود من اون فضای باز و اون فضای فضایی که محبوس نباشه رو بیشتر ترجیح میدم در نوشتن. خب طبیعتا این توی کارهام هم اومده، ولی خب از طرف دیگه اگر سوال به این شکله که به هر حال سلیقه خود من به عنوان یک نویسنده چیه، سلیقه من در نهایت اینه که اون کار و اون جهانبینی که داره توی رمان ارائه میشه بر اساس اون طرحی که برای نویسنده داره ارائه میده به خوبی پیاده بشه.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با پیمان اسماعیلی، داستان نویس و نویسنده رمان نگهبان بود. متن اصلی و کامل این گفتگو رو با مراجعه به وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.